صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب تعریف علم به اونجایی رسید که عرض کردیم تعریفی که از امام در باب علم وارد شده دارای قیودی است که این قیود رو خوب با هم مرور کنیم. اولین این قیود رو گفتیم که امام فرمودند عدتون من قضایا یا عدت و قضایا، تعریف امام این بود که ان کل علم عبارتون عن عدت و قضایا، عده ای از قضایا هست. گفتیم این عده ای از قضایا در حقیقت نفی یک عقاید و آراء و مبانی دیگری است. در مقابل این قول سه قول قابل تصویره. قول اول این که بگیم علم اصول و یا اساساً علم پزشکی، علم فقه، هر علم، علم به قضایاست نه خود قضایا، که خب این قول رو نقد کردیم و گفتیم که اقوالش چگونه است و ازش عبور کرد. قول دوم عبارت بود از این که بگیم تعدادی نه تعدادی که به علم تبدیل میشن. ما الان بحثمون در این نیست که این قضایا چند تا، چند تاش دیگه بعدن معلوم میشه، چون علوم هم با هر علم، با هر علم دیگه فرق میکنه. یه علم 100 تا، یه علم 200 تا، یه علم کوچیک، یه علم پرمسئله است. علم تاریخ بسیار پرمسئله است، علمای دیگه کمه. علم جغرافیا پرمسئله است، علوم تعدادشون با هم مختلف. ما فعلا مجموعه ای رو میکنم. اما سومین بود که علم عبارت است از مجموعه موضوعات و مبادی و مسائل. خب دیروزم یک نقدی بهش مطرح کردیم و یه جمع‌بندی رو مرحوم هاشمم تقی اصفهانی فرموده بودن که اون جمع‌بندی رو هم بهش اشاره کرد. اما قول چهارم که قول مرحوم آقای آخونده در تعریف علم و اصول اینه که می‌فرمایند علم عبارت است از صناعت. در همین علم و اصول عبارتی رو از مرحوم آقای آخوند داریم که می‌فرمایند علم عبارت است از صناعت. عبارت آقای آخوند رو اینجا ببینیم، تو اون متنی هم که دستمون هست هست. البته واو اولش باید بیاد و ان کان الاولا تعریفه یا تعریفه، تعریف علم اصوله. البته وقتی تعبیتا در علم اصولیشون اینو میگه، در علوم دیگه هم این رو میگه. ما هم چون محل بحثمون بیشتر در علم اصوله، این مبحث رو در علم اصول بیاده میکنیم و الا کاری به بقیه علوم نداشتیم. به انه، به این که علم اصول عبارت است از صناعتون که یعرف و بها القواعد، صناعتیست که به وسیله این صناعت قواعد شناخته میشه. کدوم قواعد؟ قواعدی که ما وقتی اونها رو شناختیم میبریم در علم فقه، در علم فقه باش احکام رو میفهمیم. مثلا خبر واحد حجتون، این یه قاعده است، میریم باش تو علم فقه. تو علم فقه میبینیم زراره گفته که نماز صبح دو رکعته، میگیم زراره گفت نماز صبح دو رکعته، از طرفی هم در علم اصول ثابت کردیم که خبر الواحده حجتون، پس به این خبر عمل بکنیم. پس علم اصول این قواعد رو پدید میاره. نکته اول که هست این که این لفظ صناعت یعنی چی؟ ما اشکالمون توجه بکنیم، این ورقایی که به دوستان میدیم این خلاصه است. من با توجه به اینکه دو سه شب قبل مینویسم میدم، ممکنه بعضا یک تکمله هایی بهش پیدا بکنیم، لذا زحمت آقایونم هدر ندیم، اگر اشکالی هم هست به خودمون وارده. صناعت که مرحوم آقای آخون میفرماین، میخوان بگن آقا علوم دو دستن، علوم اصالی که خودشون اصالت دارن و علوم عالی، علومی هستند که صرفا آلتند، وسیلند. علوم اصالی علومی هستند که یک فائده مترتبه بر خودشونه، یک فائده مترتبه بر شخص خودشونه، یادشون میگیرن به خاطر خودشون. مثال زدم قبلا دیدید مثل فلسفه، یا قبلا اشاره کردم گفتن مثل مثلا پزشکی. اما علوم عالی اون علومی هست که برای خاطر علم دیگری فرا گرفته میشن، خودشون اگر خودشون بودن و خودشون که سراغشون نمیرن، از اینا تعبیر میکنن به صناعت. تعبیری هم که دارند امام هم بعدا تو مناهج خواهید دید اینه که میفرمایند اینها علوم عالی هست. یعنی اگه نبود که فقه قرار یاد بگیره کسی و احکام یاد بگیره، نمیرفت سراغ علم اصول. صناعات در علوم اگر تعبیر صناعت میکنیم به معنی عالیه. یا اگر نبود که کسی قرار فلسفه یاد بگیره، طریق خوب سخن گفتن یاد بگیره، پا نمیشد گرفت علم منطق یاد بگیره. خب لذا اشکال ما در اینجا به صناعتش نیست. خب نگاه آقای آخون به علم اصول صناعت، مشکلی که این تعریف داره اینه که لازمه این تعریف چیه؟ خوب دقت کنید. آقای آخون میگن علم اصول عبارت هست است علمی که ما به وسیله اون علم چه یاد میگیریم؟ قواعد یاد میگیریم. یعنی خود قواعد جز علم اصول نیست، نتیجه علم اصوله. میگه علم اصول علمیست که ما به وسیله این علم قواعد رو یاد میگیریم. خب این معناش اینه که قواعد جز علم اصول نیست. مثل اینکه من به شما میگم آقا علم پزشکی چیه؟ شما میگه علم پزشکی علمیست که به وسیله این به سلامتی میرسیم. سلامتی که جز پزشکی نیست، پزشکی عامل پدید آوردن سلامتی. پس از نگاه مرحوم آقای آخون علوم یا یعنی به خصوص علم اصول میشن فقط مبادی. چون ما گفتیم علم فقه، ما وقتی به فقه میرسیم محتاج چی هستیم؟ محتاج به کبریات کلیه، قواعد. اون قواعد رو از چی استفاده میکنیم؟ از علم اصول. اگر خود علم اصول این قواعدن، این قواعد میشن جز علم اصول. اما تعریفی که ایشون داره میگه علم اصول عبارت است از صنعتی، علمی که اون قواعد رو بعدن باعث پدید آمدنش میشه، پس خود اونا جزش نیست. گفتم به خاطر اینکه میخواد اشاره کنه به علم عالی بودنش.
وقتی که میگه خودش میگه علم صنعته، به وسیله صنعت
مهم نیست، بگه صناعتون که یبحث فیها حول القواعد، نه یعرف به حل قواعد. معنای حرف ایشون اینه که ما به وسیله علم اصول اون قواعد رو میشناسیم، به وسیله علم اصول اون قواعد رو میشناسیم، معناش اینه که اون قواعد جز علم اصول نیست. این اشکالی که مرحوم امام به آقای آخوند داره. عبارت امام رو ببینیم، هر جا که علم اصول هست اون قواعد هم هست. قواعد کجا؟ خارجی هست، یعنی الان مثلا خبر واحد داره تو خیابون را میره، یا احیانا تعارض الاخبار داره مثلا تو صحن زیارت میکنه، کجاست؟ اونم تو ذهن عقلا هست. تو کتاباش، کتاب هم در حقیقت در محیط وعای و غلایی دیگه. ببینیم عبارت امام رو، این کتاب، این ورقه رو دارید از رو کتابتون هم ببینید که چشتون به کتاب بیافته ثوابش بیشتره اگه دارید. و کأن هذا تعریف، خیلی هم امام اینجا ابتدای بحث کتاب مناهج، این اون ورقه هم که من به دوستان دادم حتما آدرس نداره، حالا ورقه جلوتونه فکر کنم صفحه 45-47. و کأن هذا تعریف اسوء التعاریف المتداوله، میگن این تعریف بدترین تعاریفی است که در السنه تداول داره، المتداوله بینه. چرا؟ لان کل علم، هر علم، اما نفس المسائل، هر علم یا نفس مسائل، تو نفس و مسائل عقیده کی بود؟ عقیده خود امام بود، میگو به عدت و غذایی ها اون مسائل هم. فتکون البراهین علا اثباته ها من مبادع تصدیقیه، پس اون براهینی که میاد اینا رو ثابت بکنه اونا میشن مبادی. روز اول یه روز به طور مفصل اصول موضوع، اصول متعارفه، مبادی تصوری تصدیقیه رو گفتیم. فتکون البراهین علا اثباته ها من المبادع تصدیقیه، یا این قول ما بود، این دقیقه قول خود امامه، او مجموع المسائل والمبادی که قول دوم بود که دیروز خوندی، کما قیل که گفتن ان اجزاء العلوم ثلاثه، که مراد و اريد به اجزاء العلوم المدونه، مرادشون اون علومی که تدوین میشن در حقیقت منظم منقح میشن، میگن اجزاء این علوم سه تا که موضوعات و مباندی و مسائل. و اما قول آقای آخوند، و اما کون العلم و المبادی فقط فلم یذهب الیه احدون، هیچکی به این حرف نرفته، هیچکی اینو نگفته، ولا یمکن التزام، و ممکن هم نیست کسی به این ملتزم بشه. و قد سبق من رحمه الله، خود همین آقای آخوند سبق ازش گذشت که این مسائل العلم یه قضایا متشتته، قضایاییست که تشتت داره، جمع ها اشتراک ها فی الدخل فی الغرض، این که اینا چون میتونن یه غرضی رو تأمین بکنن، این اشتراک در غرض، این که غرض خاصی رو پدید میارن، همه رو جمع کرده در یه جا. من تعریفه در حالی که، من در حالی که، در حالی که تعریف حضرت مستطاب آقای آخوند، من تعریفه زالک، این تعریفی که ازش خوندیم، کدوم تعریف؟ همین سماعتو، این لا ینطبق الا علی المبادی، این جز بر مبادی منطبق نیست. فانها، چون مبادی است که، هیلتی مبادی است که این گونه هستند که تعرف و بها القواعد، به وسیله مبادی شناخته می شوند، بها یعنی به وسیله مبادی، تعرف و القواعد، قواعد شناخته می شوند. اون قواعد چی هست؟ مثل خبر الواحد حجتون، ظاهر الکتاب حجتون، الاجماع حجتون، الشهره حجتون، التي يمكن ان تقع في طریق الاستنباط، که اینا در طریق استنباط قرار می گیرند. خب تمام، پس ما قید اول تعریف امام رو شناختیم. قید اول تعریف امام چی بود؟ عدت و قضایا. این عدت و قضایا گفتیم مقابل در حقیقت سه قول میتونیم قرارش بدیم. یک قول مرحوم آقای آخوند که امروز دیدیم که میگه صناعتی که یعرف به حل قواعد، یعنی ایشون میگه فقط مبادی. دو قول مجموع مبادی و مسائل که اشکال دیروز بهش کردیم که امام نفرموده بودن ما عرض کردیم. و سه کسایی که میگن علم عبارت است از علم به قواعد، که گفتیم نه، علم عبارت است از خود قواعد. هازا اون قید اول رفته. قید دومی که در تعریف امام هست این وحدت سنخی است. یه مقدار باید راجع به وحدت سنخی صحبت کنیم. این ورقه رو داریم، ورقه بعدی رو پنجو. خب خصوصیتون تجمع آها خصوصیت اینه که با هم در حقیقت جمع شدن با هم. این مبادی خارج میکنه، چون مبادی داره این خصوصیت نیست. بله حرف اینه، العلم بالقواعد. اون در حقیقت اشکال اول ما بهشون وارده، اما اشکالی که با آقای آخون میکنیم به اونا وارد نیست. نه میگه صناعتون که یعرف و به حال قواعد، معنی فارسیش اینه علم عبارت است از اون چیزایی که به وسیله اون چیزا قواعد شناخته میشه. نه خیر، علم عبارت خود اون قواعده. بر وارد نیستم، میگن العلم هو علم بالقواعد، نمیگن العلم علم به چیزهایی که به وسیله اون چیزها قواعد شناخته میشه. آقای آخون یه مرحله وسطش اضافه کرده، آقای اون دیگه میگن علم عبارت است از علم به قواعد. بهشون میگیم نه خیر، علم عبارت است از خود قواعد. اشکال امام بین اینه که درستیه این قسمت فرمایش امام 100% درسته، بقیهش هم خورده خورده میرسیم میگیم درسته. این قسمتش اشکال اول اینه که علم عبارت از خود قواعد. دو میریم سراغ آقای آخوند. آقای آخوند اینجا وقتی بهش برخورد میکنه میبینیم گفته علم عبارت است از چیزایی که اگه اون چیزها رو دونستی تازه قواعد رو میدونی. نه خیر، علم عبارت است از اون خود قواعد. اونجا حالا من مطلب آقای صدر الان یادم نیست، اون اگر باشه اون اشکال وارد نیست. اگه دو مرحله ای کردین اشکال آخون وارده، ولی اگه مرحله کردیم نه اون اشکال وارده. به صناعت تعریف کرده باشه ندیدم. خب یه بحثی داریم وحدت سنخیه، خوب اینو توجه بکنیم. امروز دو تا مطلب بگیم همینجا یاد بگیریم، بسیار بسیار کارآمده و کارایی داره در جاهای مختلف علم اصول و بقیه موارد. این وحدت سنخیه یه مقدمه رو براش عرض کنیم. اقسام واسطه، حواسای من برابر نگاه نکن، ما هم مثل قصه بگیم، یه قصه بگیم ببینیم قصه به کجا میره. حضرت علی انشاءالله سفر میکنه، میری کجا؟ بیروت. آقا خوش خوراکی میخواد بگیم، تشریف میبرید بیروت، میخواید از بیروت سوار کشتی بشید برید به مکه. نامه‌ای دارن امام، دیدید که از بیروت 1313 فکر میکنم که اونجا اولین سفر حج که رفتن به از بیروت رفتن به مکه، اونجا نامه دارن که میگن الان تو بیروتیم آماده این که کشتی بیاد ما رو ببره به حج. حالا حضرت علی هم رفتی بیروت که سوار کشتی بشی بری حج انشاءالله. میری سوار کشتی میشی. خب آیا شما حرکت داری؟ بله داری راه میری. البته راه که نمیری، داری میری. گفته بود طرف از مردن خوشم میاد چون آدم میبرن، خودش نمیره. خب پس حرکت داری، اما فعل واقع هم که نگاهت میکنن حرکت نمیکنی. مسافری که در کشتی نشسته حرکت داره، اما از یه زاویه هم نگاه بکنید حرکت نداره. جالس به سفینه. آره چون کشتی که دیگه جالس به سفینه یا جالس به کشتی. خب اینجا شما خوب توجه کنید، شما حرکت برات عارضه، اما به واسطه چی؟ کشتی. هر وقت کشتی واستاد شما حرکت ندارید، هر وقت کشتی راه افتاد شما حرکت دارید. پس شما اینجوری میتونیم بگیم که شما من حیثی که در کشتی نشستی حرکت دارید، اما حرکت فعل واقع مال چیه؟ مال کشتی. شما متصف به حرکتی از این جهت که کشتی باهاته، با کشتی همراهی. به اینها همه اینا رو داریم به بیانهای مختلفی میگیم، به این میگن واسطه در عروض. واسطه در عروض یعنی کشتی میشه واسطه، باعث میشه حرکت بر شما عارض بشه، اما فعل واقع مال شما نیست، وصف به حال متعلقه. من میتونم بگم شما متحرکی، اما متحرک واقعی کشتی است. به این میگیم واسطه در عروض. یک قسم دیگه هم داره بهش میگیم حیثیت تقییدیه، یعنی شما من حیثه و در کشتی بودن مقید به حرکتی. معنای تقیید چیه؟ یعنی هر وقت مقید به کشتی هستی حرکت داری، هر وقت قید کشتی ازت جدا شد حرکت نداری. به این میگیم واسطه در عروض یا حیثیت تقییدیه. اما یه نوع دوم از واسطه هم دارید و اون این که خدای نکرده، خدای نکرده حضرت عالی رو میذارن توی یه دیگ آب، دیگ آب هم میذارن روی آتش، زیرش هم این آتش رو برافروخته میکنن. حالا شما بیا بیرون میخواییم راجع به آب حرف بزنیم. این آب شروع میکنه به داغ شدن، آب داغ میشه من حیث هوه روی آتشه، اما فی الواقع حرارت در خود آب ایجاد میشه، مثل کشتی نیست. شما تو کشتی که نشستی فی الواقع حرکت مال کی بود؟ ولی اینجا فی الواقع حرارت مال خود آبه. به این میگیم واسطه در ثبوت، یعنی فی الواقع آتش واسطه میشه برای اینکه حرارت بر آب ثابت بشه. وصف به حال متعلق هم نیست. خب یه ویژگی دیگه هم داره، آتیشو ببر کنار، آب و ورد بیار، بازم داغه. یعنی قید لازم نیست باشه، اون علت اگه رفت باز این معلول در آب باقی است، حرارت در آب باقی است. به این میگیم حیثیت تعلیلیه، چون علت و معلولن، قید و مقید نیستن. پس دو تا جمله میتونیم بگیم: آب از آن حیث که روی آتش است گرم است. حیث اما کدوم حیث؟ تعلیلیه. مسافر از آن حیث که در کشتی است متحرک است. کدوم حیث؟ تقییدیه. بیان دوم: آتش واسطه در ثبوت حرارت است برای آب. جمله دوم، کشتی واسطه در عروض حرکت است بر مسافر. حالا که اینا رو شناختیم وارد بحث بعدی میشیم. اینا رو ببینید، واسطه در عروض که حالا ایشون واسطه در ثبوت و دوستانمون نوشتن اینجا توه که ذل واسطه بالعرض متصف به صفت میشه. ذل واسطه یعنی مسافر. چرا بالعرض؟ به خاطر اینکه فی الواقع حرکت مال کشتیه. صفت حقیقتا متعلق به واسطه است. واسطه یعنی کشتی. با رفع واسطه یعنی با رفع کشتی صفت از ذل واسطه رفع میشود. با رفع واسطه صفت از ذل واسطه رفع میشود. این نمیشود، نمیدونیم چرا. صفت با رفع واسطه یعنی با رفع کشتی صفت واسطه ثبوته. ببخش، خب بس اولیش غلطه. ذل واسطه به ذات متصف به صفت میشود، اون بالاش به ذاته. صفت حقیقتا متعلق به واسطه و ذل واسطه است. اینو درست نگفتن، همونجور که اینجا نوشتی براتون بهتر الان توضیح دادن. این خودش مصیبتی داره. خب اما این مقدمه اول. پس این مطلبی که گفتیم رو چون تو این ورقمون هست بهتره. نکته دوم، ما واسطه در ثبوت، واسطه در عروض رو شناختیم، حیثیت تقییدی، حیثیت تحلیلیه رو هم شناختیم. واسطه اثبات ربطی به این نداره. ما یه واسطه ثبوت هم داریم در مقابل واسطه در اثبات. یه واسطه ثبوت در مقابل واسطه در عروض، بحثمون اینجا بود. یه واسطه ثبوت داریم در مقابل واسطه در عروض. واسطه در ثبوت در ببخشید در مقابل واسطه در اثبات، که واسطه در ثبوت یعنی علت، واسطه در اثبات یعنی دلیل. قبلا توضیحش دادیم. خب بیایم سراغ اقسام واحد. واحد بر دو قسم، یه قسمم اعتبار وحدت درش میکنیم میشه بر سه قسم. خوب به این توجه بکنیم. واحد یا حقیقی است که وحدت حقیقتاً برای موضوع ثابته. به عبارتی وحدت برای موضوع ثابته به این معناست که علتی که وحدت رو بر موضوع ثابت میکنه واسطه در ثبوت وحدت. یعنی وحدت فی الواقع هست، مثل این لیوان، مثل زید، مثل فرش، مثل وجود، مثل اون چیز هر واحدی که در عالم داریم که یه وجوده، یه واحد. خود واحد حقیقی یا بسیط یا مرکب. این پایینیاشو فعلا ول کنید. بسیط یعنی چیزایی که ترکیب درشون نیست، یا مرکب که اونهایی هم که ترکیب درشون وجود داره. مثلا جسم مرکب از چی؟ از ماده و صورت. اما خود جوهر بسیطه، چون جنس الاجناس. مجردات مثل عقل، مثل ملائکه، اینا بسیطه. اما زید مرکبه. چرا زید مرکبه؟ چون جنس داره و فصل داره، یعنی حیوان ناطقه. هر کدوم از این بسیط و مرکب تقسیم میشن به شخصی و سنخی. وحدت شخصی مثل وحدت بنده و حضرت عالی، مثل وحدت بنده و حضرت عالی، مثل وحدت زید، مثل وحدت درخت چناری که الان مثلا برسونید، درخت کاجی که وسط دارالشفاست. وحدت سنخی که محل بحث اصلی ماست، اون وحدتی است که یک شیء در درون افراد متعدده داره، مثل انسان درون زید و عمرو بکر، کلی انسان. انسان واحده، البته واحد مرکبه، واحد مرکبه، واحد حقیقی مرکبه، اما این انسان در زید هست، در عمرو هست، در بکر هست، در خالد هم هست. حیوان، حیوان واحده مرکبه. چرا؟ چون عبارت است از جسم نامی متحرک بالاراده، اما وحدتش سنخیست. شما نمیتونید بگید الان این که در بیرون ایستاده این حیوانه، نه، اونی که در بیرون ایستاده مثلا گاو مشتسنه، اینی که در بیرون واستاده زیده، اینی که در بیرون واستاده پلنگ خطه مثلا مازندرانه، اینی که بیرون واستاده حیوان نداریم. حیوان در درون افرادشه اما واحد، یه چیزه، اما در درون مصادیق و افرادش و جزئیاتش حضور داره. پس اقسام واحد حقیقی میشن 4 تا. واحد حقیقی بسیط شخصی جلوش مینویسیم اگه خواستیم، مثل خدا، بسیط شخصی هست، ذات مبارک ربوبی، مثل عقل اول، مثل جبرئیل. واحد حقیقی بسیط سنخی مثل جوهر. جوهر بسیطه چون دیگه جنس و فصل نداری، خودش جنس و لجناس، اما در دل مصادیق زیادی هم هست. الان آقا جوهره، ایشون جوهره، این فرش جوهره، عمامه حضرت سیدونا جوهره، همه جوهره. حقیقی مرکب شخصی مثل بنده و حضرت عالی، زید، عمر، بک، خالد، همه اشیایی که مرکباتن، مرکبن به پرتغالا، مرکب هستن و شخص، مصداق، جزئیات خارجیه. حقیقی مرکب سنخی مثل انسان، کلی انسان، مثل حیوان. خب ما به این مرکبات حقیقیه خیلی کار داریم، اینو یادمون نره. مرکبات حقیقیه، مرکبات حقیقیه چه ویژگی دارن؟ خوب دقت کنیم. یک وجود دارن، یه وجوده. الان آقای زید یه وجوده، اینجور نیست که ریخته باشن تو یه دونه از این آب بگیری ها، مثلا شیر موز که درست میکنن شیر و موز و قاطی کنن، دو تا چیز کنار هم قرار گرفته باشه، نه. زید یه وجوده، اما وجودش که مرکب. انسانی هم که در من هست، در شما هم هست، یک وجوده، اما به صورت وحدت سنخی مرکبه. چرا؟ چون عبارت از حیوان ناطق. این پس واحد حقیقی. واحد غیر حقیقی چیست؟ واحد غیر حقیقی رو ما ذهنمون سخت باور میکنه، اما خوبش توجه بکنیم. واحد غیر حقیقی در حقیقت صفت دو چیزه، یعنی جمله کاملش اینه که بگیم زید و عمر واحد هستند به سنخ. یعنی چی؟ یعنی زید و عمر در انسانیت واحده. ما میتونیم تعبیر بکنیم ازش به اتحاد، به اتحاد. واحد غیر حقیقی اونیست که صفت برای چند چیزه نه یک چیز. صفت برای یک چیز نیست، برای چند چیزه. مثلا گاهی اوقات این چند چیز در نوع با هم مشترکن. مثلا اینکه میگیم زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و هند واحدند در انسان به نوع، یا تعبیر بهترش اینه واحدند به نوع. اما گاو مشتسن و سگ مشتسن و الاغ مشجعفر با خود مشجعفر واحدند بل جنس. چرا؟ چون در حیوانیت مشترک. یه واحد بل کیف داریم، مثل اینکه رنگ دیوار با رنگ صورت آقا واحدند بل سفیدی، یعنی بل کیف، کیفیتش سفیدیه. یه واحد بل وضع داریم، مثل اینکه فرض بفرمایید یه کتاب و با یه لیوان شما قرار میدید توی یه قفسه، میگی کتاب و لیوان واحدند بل وضع، در اینکه یه وضعیت دارن، یه شکل الان در یه جا هستن. حالا وضع اون این معنا گرفته. یا بل کم، مثلا شما میگی آقا زید و یه بشکه با هم واحدند بلکم، چون هر دو صد کیلو هست. پس خوب توجه کنیم، اینو بسیار با دقت بگیم، ما یک واحد به سنخ داریم، یه واحد سنخیه. این دوتا اشتباه نشه. واحد سنخی کدومه؟ حقیقیه. اون بالا رو نگاه کنیم، واحد حقیقی سنخی داریم، یه واحد غیر حقیقی داریم. این واحدهای غیر حقیقی اسمش هست واحد به سنخ. واحد به سنخ یعنی زید و عمر واحدن که صفت به حال حداقل دو چیزه. اما واحد سنخی صفت یه چیزه. واحد سنخی یعنی حیوان. پس اگه بخوایم خوب مثال بزنیم توجهش بکنیم، به این نقطه دقت کنیم. انسان چیست؟ کی میگه؟ واحد سنخیست. زید و عمر چی هستند؟ واحد به سنخ. خب اینم از این. اون واحدهای سنخی ما شاخه بالا، حقیقی سنخی، خود این آگاه نو اند و وحدت سنخی دارن. مثل چی؟ مثل انسان. انسان واحد حقیقی مرکب سنخیست. حالا مرکبش مهمی، سنخیست. یه وقت واحد جنسی اند، میشه مرکب جنسی. مثل چی؟ حیوان. یه وقت مرکب عرضی هست، مثل سفیدی. پس تلخ هست که ما یک واحد به سنخ داریم، یه واحد سنخی. این دوتا رو هم اشتباه بکنیم. نه، ممکنه بل این بل متا همه چی هم باشه. اون پنجتا انحصار از بودن بیشتر هم باشه. زید و عمر به نوع. چرا؟ اما انسان نوعیست. خب حالا اینو داشته باشیم، یه نوع سوم هم داره. این نوع سوم چیه؟ این نوع سوم عبارت هست از این که انسان ها با تشبیه به واحدهای حقیقی به مرکبات حقیقی این نکته مهمه. آخرین بحث امروزمون تا فردا وقت وارد بحث مناهج امام بشیم، این دوتا مقدمه در ذهنها باشه. انسان ها با تشبیه به مرکبات حقیقی میان برای خودشون یک سری مرکبات اعتباری رو جلب میکنن. ما گفتیم، تأکیدم کردیم، مرکب حقیقی چند تا وجود داره؟ یه دونه. درسته مرکبه، قاطیه، ولی در حقیقت یک وجود داره. انسان ها به خاطر مصالحی که دارن بعضن میبینید یک چیزهایی که وجودات متعدد داره کنار هم قرار میدن، اما اینا رو واحد فرض میکنن. مثل چی؟ مثل خونه. خونه یه وجود نداره که، درش یه وجوده، پنجره یه وجوده، دیوار یه وجوده، آجر یه وجوده، اما اینا رو میذاره کنار هم. وقتی اینا کنار هم قرار گرفتن، حالا به خاطر مصالح خودش به این اسم واحد میده. پس در حقیقت خانه یک مرکب اعتباری است، مرکب حقیقی نیست، چون مرکب حقیقی یک وجود داره، این یه وجود نداره. ماشین مرکب اعتباری است، یه چیزه، اما واقعیتش اینه که نه، اینا وجودات متعددن، پیچ و مهره شدن به هم. اینا اینجور نیست که با هم ترکیب شده باشن یه وجود واحد پدید بیارن، اینا در هم ترکیب شده، در کنار هم قرار گرفتن. انسان جزء داره، ولی ما من حیث و انگشت و ناخون و چش و بینی و گوش و حلقش نمیگیم. من حیث و وقتی میگیم مرکبه، من حیث و حیوان و ناطقش، من حیث و حیوان و ناطق انسان چیه؟ مرکب حقیقی است. چرا؟ چون حیوان و ناطق با هم جوری در هم رفتن که وجود واحد ایجاد کرد. پس نسبت بدنشه، انسان که بدن نیست که، انسان در حقیقت نفس ناطقه انسان است. این بدن انسان قابلیت این داره که شما جدا کنید. حالا نگاه کنیم، پس تلخص خوب به این توجه کنیم، چون فردا در حقیقت با همین مسئله میخواییم وارد بحث بشیم. ما یک وحدت داریم حقیقی. وحدت حقیقی عبارت است از اینکه یک شی، یک وجود در کاره. حالا گاهی اوقات این یه وجود خود شخصی است مثل زید، گاهی سنخی است مثل انسان که در ضمن افراد مختلفه، ولی باز یه چیزه. گاهی اوقات وحدت به سنخ داریم که قسم وحدت غیر حقیقی است، مثل وحدت نیست، در حقیقت یک نوع اتحاده، مثل زید و عمر که در انسانیت واحدن. یه وحدتی هم داریم، واحد اعتباری، که واحد اعتباری عبارت است اون چیزهایی که انسانها کنار هم قرار میدن، اما لعللی به خاطر مصالحی که اینا مربوط به عالم اعتبار و عقلاییست. فردا ابتدای بحث یه بحث بسیار مفصل کوتاه البته در رابطه با عالم اعتبار میکنیم. همه هویت انسان ها به این عالم اعتبار، اصلا تمایز، برخی میگن تمایز انسان با غیر انسان، برخی گفتن در اعتبار ناطقه بودنشه، برخی میگن در اراده داشتنشه، به نظر میرسه که بالاترینشه در این اعتبار. انسان ها به خاطر شباهت به اون عالم حقیقت، به مرکب حقیقی عالم اعتبار جلب کنند. این تا اینجا انشالله فردا. فاتحه یاد آمد.
برای وضعی همین خونه رو بزنید بهتره که خونه یا ماشین رو مثال بزنیم همون غیر حقیقی وزن، شما دو تا مثال مثلا دو چیز یه جا بزنیم فهمیدیم وزن غیر